جلسه اول کتاب رستاخیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشالله که موفق و سربلند سلامت باشند. با کتاب رستاخیز شهید مطهری در واقع در خدمتتون هستیم. این کتاب همینطوری که از اسمش پیداست در مورد واقعیت غیر قابل انکار زندگی انسان، یعنی مرگ و منتقل شدن به آخرت و در واقع برگشتن به سمت خدای متعال هست. واقعیتی که هیچ کس نمیتونه اون رو انکار بکنه و برای همه انسان ها اتفاق خواهد افتاد و حتی عزیزترین مخلوقات خدای متعال هم از این قاعده مستثنا نیستند، هرچند که باز اختصاص به انسان ها هم نداره. یعنی هر موجودی که ما دنبال خودمون مشاهده میکنیم، حیوانات، گیاهان، همه اینها هم در واقع یک جور مرگ و از بین رفتن رو دارن. حالا بعضی از بزرگواران که حتی مثل علامه طباطبایی که برای اینها حشر هم قائله و قیامت هم قائله و اینها. به هر حال میخوام بگم موضوعیه که حتی اون کسی که دین نداره، حتی اون کسی که خدا رو قبول نداره، مرگ رو نمیتونه انکار بکنه و تأثیر خیلی زیادی هم تو زندگی انسان داره. اولین بحثی که شهید مطهری مطرح میکنن بحث ایمان به معاده. یه سوال رو شهید مطهری مطرح میکنن. من از دوستان خواهش میکنم که یه مقداری به این سوال خودشون فکر بکنن. سوالی که شهید مطهری مطرح میکنه اینه که چرا انسان در عرض ایمان به خدا و ایمان به پیامبران الهی، ایمان به معاد رو هم خواسته از ما؟ مثلا خدا ایمان به نماز رو از ما نخواسته، ایمان به روزه رو از ما نخواسته، ایمان به جهاد رو از ما نخواسته، ولی یکی از شروط در واقع انسان و مسلمان و انسان مؤمن رو این دونسته که باید ایمان داشته باشن به معاد. علاوه بر این که ایمان به خدا دارن، ایمان به پیامبر دارن، بعد ایمان به معاد هم داشته باشن. چون ممکنه کسی بگه آقا خب وقتی ایمان به خدا داشت، ایمان به پیامبر داشت، خب پیامبر اومده گفته معاد دیگه، نیازی نبود دیگه دوباره ایمان به معاد رو مجزا به صورت مستقل ذکر بکنه، کما که ایمان به نماز رو ذکر نکرده چون پیامبر اومده گفته نماز. پس شهید مطهری این چالش رو مطرح میکنه که اصلا خدا چرا ایمان به معاد رو از ما خواسته. البته سراغ قرآن که میریم میبینیم چیزای دیگه ای هستش که اونها هم از جنس معاده و ایمان اونها هم خدا از ما خواسته. مثلا ایمان به ملائکه الهی، دقت میکنید، یا ایمان به پیامبران قبل از مثلا حضرت خاتم، چیزایی که برای انسان مشهود نیست، غیبه. ببینید شاید اون ویژگی مشترکی که بین خدا و معاد و حتی پیامبر، چون پیامبر یه جنبه مادی جسمی داره که مثل همه بشر داره میخوره زندگیش میکنه، یک جنبه غیب داره. جنبه غیبش اون ارتباطیه که با عالم ملکوت داره، اون ارتباطی که با خدا داره که مشهود نیست، غیبه. برای همینم معجزه میخواد، برای همینم هستش که در واقع یه عده بهش ایمان نمیارند. پس ببینید این نکته مهمیه که ما به این درک برسیم که خدای متعال فقط تو شریعت از ما نخواسته که یه کارایی انجام بدیم، یه افعالی رو انجام بدیم، یه چیزایی از ما خواسته که بهش ایمان بیاریم. اتفاقا اون چیزایی که از ما خواسته که بهش ایمان بیاریم چیزایی نیستش که آدم عادی بفهمه، آدم عادی ببینه. یعنی یه موقعی هست یه چیزی رو آدم چشمش میبینه، گوشش میشنوه، خب این ایمان آوردن نداره دیگه، همه دارن میگن بله هست. ولی یه چیزی که ورای ظاهر پدیده هاست، ورای ظاهر پدیده هاست و انسان برای این که بخواد درکش بکنه رتبه وجودی باید پیدا بکنه، باید بیاد بالا، باید ارتقای وجودی پیدا بکنه، وگرنه نمیتونه درکش بکنه. با این گوش معمولی نمیتونه بشنوه، با این چشم معمولی نمیتونه ببینه. بلکه انسان برای این که بخواد در واقع اون پله های انسانیت رو طی بکنه، حتما باید به این غیبه ایمان بیاره. حالا یه مصداق خیلی روشن از این غیب خدای متعاله که در واقع با آیه هاش باید او رو شناخت، با آیه هاش باید او رو فهمید. یکی هم معاده که باز خدای متعال برای اونم آیه قرار داده، برای نبوت هم آیه قرار داده، برای هر چیزی که غیب هست در واقع خدای متعال نشانه هایی رو قرار داده که در واقع یه پلی باشه، یه راهی باشه برای اینکه انسان بتونه اون رو بشناسه. حالا سوالی که خیلی به نظرم خوبه که روش فکر بکنیم اینه که حالا این ایمان به غیب به چه درد ما میخوره؟ این ایمان به معاد به چه درد ما میخوره؟ حالا تو زندگی ما هم تأثیر داره یا نه؟ چون ممکنه تو نگاه بدوی نفر بگه که در واقع همون ایمان به نبوت کافی بود و دیگه اگه خدا ایمان به معاد رو مطرح نمی کرد زندگی ما عوض نمی شد. کما اینکه ممکنه چون ماها بعضیامون هنوز به معاد به معنی واقعی کلمه ایمان نیاوردیم، تأثیر گذاریش رو تو زندگی خودمون هم ندیدیم، کمتر دیدیم. ولی اون کسی که واقعا مؤمن به معاد میشه، شما ببینید حالا اون چیزی که تو بعضی از نقل ها هست که امام حسین وقتی در واقع میخواستن اون شب در واقع عاشورا اصحاب خودشون رو مطمئن بکنن، قلبشون رو اطمینان ببخشن، جای اونها رو تو بهشت بهشون نشون دادن، یعنی پرده هایی از غیب رو از چشم اونها برداشتن. نگاه کنید برای اون کسی که میخواد یه حماسه بزرگی مثل واقعه کربلا رو خلق بکنه، یه همچین معرفتی نیازه، یه معرفتی از غیب. و شما نگاه کنید بارها و بارها در صحنه های حساس در واقع مبارزه پیامبر اکرم با جبهه باطل، خدای متعال از در واقع غیب پرده بر میداره. مثلا میگه ما فرشتگان الهی رو این تعداد فرستادیم تا شما رو مثلا یاری بکنن. پس اگر ما نگاه خودمون رو عوض کردیم به این ایمان به غیب و واقعا به این پی بردیم که این ایمان به غیب چه ایمان به معاد، چه ایمان به فرشته های الهی، در کنار ایمان به خدا میتونه تو زندگی ما تأثیر بذاره. مثلا شما کتاب طرح کلی هنجه اسلامی رهبری رو که حتما بعض از بزرگواران مطالعه کردن، بقیه هم مطالعه بکنن، مثلا رهبری اونجا اثر توحید رو، اثر ایمان به توحید رو تو زندگی انسان ها تشریح میکنه. یعنی اینجوری نیستش که توحید و ایمان به خدای متعال یه چیزی باشه که تو زندگی ما هیچ تأثیری نداشته باشه. نه، اگه یه نگاه عمیق‌تر به این ایمان به غیب داشته باشیم، میبینیم که چالش های بزرگ زندگی امروز بشر، از جمله این که در دنیای امروز بردگی وجود داره، سلطه وجود داره، نظام سلطه وجود داره، در دنیای امروز بی‌عدالتی و ظلم و جنگ وجود داره، در دنیای امروز فساد وجود داره، همه اینها ناشی از اینه که انسان ایمان به توحید نداره. وگرنه اگه اون توحید فهم می شد و انسان ها بهش مؤمن می شدن، خیلی از این چالش ها، بلکه همه این چالش ها برطرف می شد. حالا من سوالی که می خواستم دوستان رو دعوت بکنم که بهش فکر بکنن در مورد همین ایمان به معاد بود، واقعا چه تأثیری تو زندگی ما داره و چه تأثیری می تونه تو زندگی ما داشته باشه. ببینید ما نمیخوایم فقط به معاد یه روی کرده فردی داشته باشیم، هرچند که تأثیراش رو تو زندگی خودمون هم به صورت جداگانه میتونیم نگاه کنیم، ولی میخوایم ببینیم که اتفاقا این ایمان به معاد علاوه بر اون تأثیرهایی که تو زندگی هر کدوم از ماها میتونه داشته باشه، تأثیرات اجتماعی خیلی بزرگی هم میتونه داشته باشه. حالا من یه نمونه هاشو الان گفتم، باز بیشتر توضیح میدم، ولی میخواستم خودتون فکر بکنید واقعا رد پای تأثیر معاد رو تو زندگی خودمون پیدا بکنیم و واقعا به این برسیم که اگر یک جاهایی تو زندگیمون دچار مشکل هستیم، پای این ایمان به غیبه، ایمان به معاد میلنگه، پای این ایمان به فرشته های الهی میلنگه. چرا اولیای خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ چون دلشون به یه جای قرص شده، نگاه کنید به یه غیبی قرب. نگاه کنید ماها خیلی از استراب ها، خیلی از تشویش ها و خیلی از احساس کمبود هایی که داریم برای اینه که همه دوتا چهارتا هامون مادیه. یعنی غیب رو دخیل در معادلات خودمون نمی کنیم. و وقتی سختی مسیر رو می بینیم، وقتی خلاصه تنگناها و مشکلاتی که در مقابل اون هست رو می بینیم، میگاه کنید مثلا چرا تو بعضی از کشورهای غربی بعد از ماشینی شدن زندگی ها و بعد از اینکه این ایمان به غیب و ایمان به معاد تو زندگی آدم ها کم شده، خودکشی رفته بالا؟ چرا؟ به خاطر اینی که آدم ها که دوتا چهارتا هاشون همه مادی شده، دیگه اون غیبه رو دخیل نمی کنن. وقتی به این مشکلی برمیخورن ناامید میشن، ظلمو که میبینن میگن دیگه این دنیا نمیشه کاری واسش کرد، این دنیا دیگه اصلاح شدنی نیست، من بدبختم، من بیچارم، من نگاه کنین اینا ادبیات کسیه که این ایمان به معاد تو زندگیش کمرنگه. وگرنه او کسی که بدونه که آقا بالاخره همه انسان ها این مسیری که دارن طی میکنن به خدای متعال ختم میشه، او کسی که بدونه که عدالت در واقع حالا چه در این دنیا به دست حضرت حجت، چه در اون دنیا به صورت تام حق خودشو ظاهر میکنه، نقد میکنه، او کسی که بدونه عملش، عمل خوبش، عمل خیرش نابود نمیشه و باقی میمونه، او کسی که بدونه عمل بدش، اون ظلمی که داره میکنه، اون فسادی که داره میکنه از بین نمیره، یه حقیقت ملکوتی پیدا میکنه، او رو پیش پیش فرستاده روز قیامت هم با ملکوتش آشنا میشه. انسان وقتی این ایمان به غیب رو داشت، خیلی رفتارش تغییر میکنه، اصلا مواجهش با موجودات تو این عالم عوض میشه، مواجهش با مشکلات عوض میشه. دیگه این آدم اگه یک دچار یه ورشکستگی شد، دچار یه اتفاق بدی تو زندگی شد، عزیزانش رو از دست داد، این آدم میدونه که آخر کار نیست، بن‌بست نیست، بلکه یک دنیای خیلی گسترده تری در مقابل او قرار گرفته، یک دنیای بسیار وسیع تر که بعد اگر اینجا کار خوبی انجام بده و صبر بکنه و استقامت بکنه و توکل بکنه، اون دنیا نه تنها این دنیای خودش رو میتونه اصلاح بکنه، بلکه یک دنیای غیبی هستش که خلاصه هم او رو در این دنیا یاری میکنه و همی که در واقع در منتظر اون نشسته و در مقابل اون هستش. پس این نکته اولیه که به نظرم حالا چه تو زندگی فردیمون چه تو زندگی اجتماعیمون، یعنی بالاخره یک جامعه معاد باور برخوردش با فساد یه چیز دیگه است، یه جامعه معاد باور وقتی که با تحریم روبرو میشه یه جور دیگه برخورد میکنه. حد میکنین اون کسی که خدمتون گفتم خیلی از آیات قرآنی که در مورد مثلا ایمان به غیب هست، ایمان به ملائکه الهی هست، در مورد مرگ حرف میزنه، اصلا توی بستر سیاسی اجتماعی مطرح شده که مثلا مسلمان ها کمن در مقابل دشمن، خدای متعال میگه آقا یه موجودات توی این عالم هست غیبن، من اینا رو میفرستم شما رو یاری میکنن، ترس رو داره دشمناتون میندازن، شیطان اینها رو میبینه فرار میکنه وسط جنگ. خب و بعد شما نگاه بکنید دیگه این ایمان به غیب چقدر تأثیر داره تو شهادت طلب شدن آدم ها. یعنی ببینید بزرگترین چالشی که میتونه یک کسی رو از میدان مبارزه خارج بکنه ترسه. آنها را که از مرگ میترسند از کربلا میرانند، شهید آوینی میگفت. خب چرا این آدم شهادت طلب میشه؟ چرا این آدم دیگه از گلوله نمیترسه، میره سینه سپر میکنه در مقابل دشمن؟ چرا بچه‌شو میفرسته جبهه؟ به خاطر این ایمان به معاد. ببینید بزرگترین اتفاقاتی که تو تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده و سرنوشت کشور ما رو رقم زده، سرنوشت انقلاب ما رو رقم زده، برخواسته از این ایمان به غیبه، ایمان به معاده. امام بزرگوار ما خدای متعال رحمت کنه این مرد الهی رو، میگفت رمز پیروزی شما یکیش تو شهادت طلبیه، ای که جوانهای این مملکت از مرگ نمیترسن. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این ایمان به معاد تو مردم، تو وجود مردم ما نهادینه شده بود و امام از این ظرفیت استفاده کرد برای خوشبخت کردن انسانها، برای تعالی اسلام. پس مسئله اول خدمتون عرض شد، همین بحث مؤمن بودن به معاد بود. بحث بعدی که خیلی باز اهمیت داره پیوستگی زندگی دنیا و آخرت. حالا انشالله درسای آینده هم باز یه مقداری در مورد این مسئله بیشتر صحبت میکنیم. ببینید، باز یکی از اون نگاه های قشنگی که قرآن کریم به ما گزارش میکنه اینه که باز دنیا و غیب از هم جدا نیستن. دنیا و غیب با هم ارتباط دارن، روی همدیگه تأثیر میذارن. ظاهر و باطن دو روی یک سکه، یکی باطن اون یکی دیگه است. از دنیا مزرعت و الاخره. انسان اون عملی که الان داره انجام میده یک حقیقت آن دنیایی داره. اگه یه نفری دروغ میگه، یک نفر سر یکی رو کلا میذاره، اگه یه نفر یکی دیگر مسخره میکنه، اگه یه نفری جهاد نمیره، اگه یه نفر امر به معروف نمیکنه، همه اینا یه حقیقت ملکوتی داره. ما تصور نه، از اون طرفش اگه امر به معروف میکنه، اگه جهاد میکنه، اگه خلاصه به یه نفر کمک میکنه، اینا حقیقت‌های ملکوتی داره. حقیقت‌های ملکوتی که الان ساخته میشه و تو فرستادی و بعد طبق بیان تصریح قرآن کریم با حقیقت همون عملت روز قیامت روبرو میشی. و حقیقت عمل خودتو میبینی. الان رفتی دست یه نفر رو گرفتی، به نفر کمک کردی، فکر نکنین از بین رفت. تو یه موجودی رو خلق کردی با این عملت که این دیگه ماندگار شد، ماندگار، چه با عمل خوبه چه عمل بده. و تو این رو پیش فرستادی به اون عالم و بعد که خودت خلاصه مسافرت کردی و رفتی به اون عالم، همه اون موجوداتی که به واسطه ای تو خلق شدن، ایجاد شدن، با عمل تو ساخته شدن، با همه اونا روبرو میشی. با نمازت روبرو میشی، با روزت روبرو میشی. خیلی نکته مهمیه بزرگ، این پیوستگی دنیا و آخرت. اینکه انسان تصور نکنه که مثلا بین اون چیزی که در آخرت وجود داره و این چیزی که امروز تو دنیا داره انجام میده رابطه نیست، گسستگی وجود داره. ببینید، آخرت یه پسته دربسته ای نیستش که ما فکر کنیم دنیا هر جوری زنده بکنیم آخرت معلوم نیست چه جوری بشه. نه، الان تو داری آخرت خودتو میسازی، همین الان داری آخرت خودتو میسازی. و همین الان اگه انسان بشنوه و ببینه دنیایی که برای خود ساخته رو میبینه، میفهمه که آقا من چه دنیایی برای خودم، برای ابدیت خودم چی ساختم. آیا یک خلاصه محل آرامشی برای خودم ساختم یا یک محلی برای خودم ساختم که همیشه در خلاصه سختی و عذاب باشم؟ همین الان تو داری با رفتارات این واقعیت رو میسازی. یکی از زیباترین تعالیم در واقع قرآن کریم در مورد ما همین نقطه، پیوستگی دنیا و آخرت، که در واقع شاید تو ادیان دیگه، تو تفکرات دیگه که معاد رو هم قبول داشته باشن به این زیبایی مطرح نشده که در واقع قیامت باطن همین دنیاست. این دنیا در واقع صراط به سمت آخرت، مزرعه آخرت، و اعمال انسان حقیقتش رو حالا ایشالله درسای آینده کم بیشتر در مورد صحبت میکنه. خب ببینید، یه دو سه تا بحث دیگر رو شهید مطهری مطرح میکنه، تو همین فرصت کم به اونها هم اشاره بکنیم. حالا ایشالله کتاب رو باز با دقت بیشتری میخونید. ببینید، در مورد این که انسان وقتی میمیره و دوباره خلاصه در روز قیامت زنده میشه، دقیقا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه اختلاف نظری وجود داره که بالاخره این که انسان روز قیامت محشور میشه چه اتفاقی میفته. بعضی ها میگن که آقا روح انسان، یعنی انسان اصلا معدوم میشه. جسم انسان رو که نگاه میکنن میبینن آقا این خاک شد، یه تل خاک شد، یه استخوان هم ازش باقی نموند. میگن انسان بعد از اینکه معدوم شد دوباره اعاده بهت پیدا میکنه، دوباره برمیگرده با اینکه معدوم شده. خب این نگاهی بوده که متکلمین از قدیم داشتن و خیلی فلاسفه هم قبولش نداشتن. اعاده معدوم رو فلاسفه محال میدونستن و اونا میگفتن اصلا انسان معدوم نمیشه. کی گفته انسان معدوم میشه؟ انسان از بین میره. این نگاه رو خب الان خیلی طرفدار نداره. نگاه دوم اینه که روح ما به جسم ما برمیگرده. این خب یه چیزیه که الان هم خیلی از ما ممکنه تصورمون این باشه که مثلا قیامت که برپا میشه روحمون برمیگرده به جسممون، مثلا دوباره این جسم مثلا خلاصه دوباره به همدیگه وصل میشه و مثل همون داستان حضرت ابراهیم، و روح هم برمیگرده به همین جسم خاکی ما، همین جسم از روح از قبرها هم که بلند میشیم منظور همینه که از همین قبرهایی که الان تو قبرستونه بلند میشیم. یه تصوریه که الان وجود داره. یه نگاه دیگه ای وجود داره که نه، منظور این که میگن معاد یعنی عود ارواح به خداوند، روحها به خداوند برمیگرده، که حالا یه نگاهی بوده که تو فلسفه مشا هم بوده به این معنا که قائل به معاد روحانی بودن، یعنی حقیقت انسان رو عقل انسان میدونستن و قائل بودن که انسان آخر فقط عقلش میمونه، یعنی جسمش کاملا نابود میشه و انسان با همون عقلش در واقع در محضر خدای متعال حاضر میشه. یه نگاه دیگه ای هم که وجود داشته، حالا من دقیقا دارم گزارش میدم، این بوده که ارواح به سمت خدای متعال بر میگردن ولی در یه بدن مثالی، در یه بدن متناسب با عالم در واقع قیامت، تو عالم برزخ، تو عالم ماده این نفس، تو بدن در واقع مادی بود، تو عالم برزخ با یه بدن متناسب با اون، تو عالم قیامت هم روح همیشه بدن میخواد، هر جا باشه بدن میخواد. تو عالم ماده است بدنش خاکیه، بدنش جس مادیه، تو عالم مثال باشه یه بدن جدید، تو عالم قیامت باشه یه بدن جدید. این بدن هم بعدن به وجود نمیاده، بدن برزخی ما همین الان هست، ما داریم با اعمالمون بدن رو میسازیم. حالا یکی داره برای خودش بدن مثالی گرگ میسازه، آدم مثلا پرتمعیه، آدم خلاصه خونخاریه، یکی با در واقع عمل خوب خودش داره یه بدن مقدس برای خودش میسازه. او بدن الان با بدن مادی ما متحده تو این عالم، بعد که بدن مادیمون رو نفس انداخت دور از اون بدن استفاده میکنه. الان اون بدن هست و ما با اعمالمون هی داریم اون بدن رو میسازیم، ولی الان برای همین هم هستش که اون کسی که چشم برزخشون باز میشه بدن مثالی بقیه آدم ها رو میبینن، که الان اون با عمل خودش چه بدنی رو برای خودش ساخته. خب این در واقع پس قول چهارم هست که نظر ملا صدرا هم هست، معاد جسمانی. این ملا صدرا کسی بود که تونست جمع بکنه بین اون چیزی که قرآن کریم در مورد معاد بی که قرآن تصریح میکنه که معاد جسمانیه، با در واقع نظرات فلسفی، کاری که ملا ابن سینا نتونسته بود بکن. و نگاه پنجمی که وجود داره اینه که نه، اصلا خلاصه روح و بازگشت روح و اینا نیست، اونجا هم یه عالم، عالم قیامت هم یه عالم مادی مثل همین عالم، حالا یه خصوصیاتش با هم دیگه فرق میکن. یعنی آدم ها دوباره بعد از اینکه مردن دوباره یه حیات مادی جدیدی پیدا میکنن. حالا شاید بعضی از آیات قرآن مثلا رو اونها خوندن تصورشون این بوده که خب پس اونجا هم بالاخره همین موجودات مادی هم هستن، ما هم به صورت همین مادی در واقع. این پنج تا نگاهیه که در مورد در واقع محشور شدن ما در قیامت وجود داره. حالا بخوام خلاصه بگم، یکی این که معدوم میشیم دوباره از بین میریم، ارواحمون به همین جسم مادی برمیگردن، جسم مادی کامل از بین میره، ما به صورت یک عقل، به صورت یک روح خدای متعال دیدار میکنیم، معاد جسمانی و همین در واقع تجدید حیات مادی. این پنج تا نظریه که بین اندیشمندان مختلف در واقع مطرح شده و حالا خب طبیعتا شهید مطهری نظرش به نظر ملا صدرا نزدیکتره. حالا باید ببینیم این نظرات قرآن کدومش رو تایید میکنه، مثلا معاد روحانی رو که قطعا تایید نمیکنه، بعد ببینیم قرآن کریم کدوم یک از این نظرات رو بهتر در واقع تبیین میکنه و توضیح میده. طبیعتا یکی مثل شهید مطهری نظر ملا صدرا، یعنی فهم ملا صدرا از آیات قرآن کریم رو میپسنده، که بالاخره ما معاد جسمانی هم داریم، ولی خب دیگه قطعا جسممون جسم مادی نیست،
جسم مادی خصوصیات مادی داره، از بین میره، فانیه، نیاز داره، ولی خب اون جسمی که قرآن کریم تو روایات داره توصیف میشه خیلی با این جسم مادی فرق میکنه. محدودیت های این جسم مادی رو نداره. دقت میکنی؟ محدودیت های این جسم مادی رو نداره. این فیلمایی که ماه رمضان گذاشته میشد با بعضی از این کسایی که مرده بودن صحبت میکردن، شما میدیدید که مثلا نفسش رفته توی بدن جدیدی، او بدن دیگه محدودیت های ما، مثلا ما الان فقط یه طرف رو میتونیم نگاه کنیم، ولی او با اون چشم بدن مثالیش به همه جهت ها در یک آن میتونست نگاه بکنه، دیگه اون محدودیت ها وجود نداره. خب این در واقع این فصل در مورد، تو درس دوم هم شهید مطهری در ادامه همین بحثا در مورد این موضوع مهم صحبت میکنه. موضوع مهم چیه؟ اون موضوع مهم اینه که دقیقا وقتی نفر میمیره چه اتفاقی میفته، مرگ چیه. خب ببینید، تو نگاه خیلی ها، خیلی از مردم دنیا، مرگ یعنی نابود شدن، به خصوص بعد از غلبه نگاه های مادی. قرآن هم یه جاهایی گزارش میکنه همین نگاه های مادی رو، که میگن آقا انسان وقتی مرد نابود شد دیگه، تموم شد. تو ما الان نگاه میکنید یک در واقع گلدونی و یک یا مثلا یه حیوانی رو میبینید که آقا این خلاصه برگش زرد شد، رد شد، بچه هم افتاد، تموم شد، بچه هم خاک شد. انسان هم همین اتفاق واسش میافته. و دیدید دیگه بعضی مدتی اصلا قبرستون‌ها رو هم خراب میکنن و میگن که خلاصه هیچ آثاری از اون کسی که 60 سال پیش 70 سال پیش مرده بود، هیچ اثری دیگه از اون زیر خاک وجود نداره، نه استخوانی نه هیچی از اون باقی نمود. پس یه نگاه اینه که آقا بالاخره انسان با مرگ نابود میشه. خب این یه نگاهه، نگاهی که ما توی در واقع اندیشه قرآنی داریم، که شهید مطهری میگه باید بریم ببینیم قرآن توی این مسئله به ما چی میگه و آیات مختلفی رو شاهد مثال خودش میاره، اینه که مرگ انتقاله. من از دوستان خواهش میکنم خیلی روی این جمله فکر بکنن. ما فکر میکنیم که، تصور میکنیم که اینا این جمله ها رو فهمیدیم، خب این جمله ها رو باور کردیم، ولی واقعا نیازمندی که روش بیشتر فکر بکنیم. و باور بفرمایید زندگی ما رو عوض میکنه، زندگی فردی ما رو عوض میکنه، زندگی اجتماعی ما رو عوض میکنه، مواجهه ما رو با پدیده‌های مختلف عوض میکنه. مرگ انتقاله. یعنی چی مرگ انتقاله؟ یعنی ما این رو باور بکنیم که این آدمی که مرد همین الان توی دنیای دیگه ظاهر شد. حالا خدا رو شکر با همین برنامه‌هایی که گذاشتن، با این کسایی رو که مرگ موقت رو تجربه کردن، صحبت کردن، یه ذره این واقعیت برای ما روشن‌تر شد که واقعا مرگ انتقاله، نابود شدن نیست. اگه انسان این نگاه رو داشت، اگه یه عزیزش رو از دست بده، نگاهش متفاوت، مواجهش متفاوت میشه، خودش رو یه جور دیگه آماده میکنه برای مردن. تا که بدون مردن، یعنی که نگاه کن، این کسایی که میرن خودکشی میکنن فکر میکنن که مردن دیگه تموم میشه، مردن دیگه به قول خودشون از این مصیبت ها و بدبختی ها راحت میشه. نمیدونه که با این مردن داره زندگی خودش رو در یه دنیای جدیدی شروع میکنه، با یه خصوصیت های متفاوتی. این خیلی گزاره مهمیه تو تعالیم اسلامی و تو بحث معاد، این که مرگ در واقع این انتقال است. شهید مطهری آیات مختلفی رو شاهد مثال میاره در مورد این، و آیات توفی، آیات مربوط به شهدا، آیاتی که خدای متعال در مورد مستضعفین صحبت میکنه، میگه روز قیامت، روز قیامت نه، بعد از اینکه میمیرن خدای متعال با اینا صحبت میکنه. در مورد اون آیات سوره یاسین در مورد مؤمن آل یاسین، که میدونید دیگه که این در واقع پیامبران الهی رو خدا یکی پس از دیگری فرستاد، سه تا پیامبر رو برای یه قوم فرستاد، اونا رو انکار کردن قومشون، بعد یه مردی اومد از این پیامبران حمایت کرد، قوم خودش رو امر به معروف کرد، که واقعا پیامبران اطاعت بکن. بعد قومش اومدن این فرد رو کشتن، کسی که عامل به معروف بود رو کشتن. بعد قرآن کریم در مورد حیات برزخی این آدم صحبت میکنه، که میگه این میگفتش که ای کاش قوم من میدیدن من الان کجام. باز نشون میده که قومش خیلی معاد رو قبول نداشتن، خیلی این انتقاله رو قبول نداشتن. خب نمونه های مختلف رو تو سوره ها، یا مثلا یا آیت و هن نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، خدا داره با یه کسی صحبت میکنه. یه آدم اینجوری نیستش که مرد تموم شد رفت. نگاه ما الان فکر میکنیم 1000 سال پیش مثلا یه کسی مرده، خب دیگه رفت گرفت خوابید، بعد که قیامت چیز شد یهو از خواب بیدارش میکنن. نه، او رفت تو برزخ، او رفت تو یه عالم دیگه، بعد اون عالم رو تجربه میکنه همچون که عالم مادی رو تجربه کرد. حالا اینجا 100 سال، اونجا ممکنه 1000 سال تو اون عالم زندگی بکنه به اساس اون چیزی که تو این دنیا ساخته. و بعد اون بعد از تجربه کردن اون عالم، باز تو قیامت یه انتقال دیگه اتفاق. لذا قرآن کریم میگه ما شما رو دوبار میمیرونیم، دوبار زندتون میکنیم. یعنی معلوم میشه که اینجوری نیست که او کسی که مرده، ما از وقت اینجور فکر میکنیم دیگه، میگیم آقا مثلا رفت اون سر قبر فلانی، این دیگه راحت شد و گرفت خوابید و استراحت مال بعد از مرگ، و فکر میکنیم این الان دیگه نشسته منتظره که مثلا قیامت برپا بشه. و نه، اون توی عالم دیگه یه با یه خصوصیاتی، گاهن داره عذاب میشه، گاهن داره در مورد شهدا، ببینید آیات شهید مطهری میاره، منتظرن که رفیقاشون بهشون اضافه بشن. اصلا اونجا یه حیاتی داره، این در بهیم یرزقونن. خب پس معلوم میشه که انسان بعد از مرگ به یک عالم دیگه منتقل میشه. خب طبیعتا اونجا باید منتظر بمونه تا و اتفاقاتی براش اونجا میفته. حالا میگم منتظر میمونه، ما هم الان ما همه منتظر مرگ، اونجا هم منتظر اینه که باز دوباره یه مرگ دیگه براش اتفاق میفته، یا توی عالم دیگه متولد بشه. بعد میگم ما تولدهای در واقع یه بار اینجا متولد شدیم، یه بار تو برزخ متولد میشیم، یه بار تو قیامت متولد میشیم، یه بار اینجا میمیریم، یه بار تو برزخ میمیریم، و هی انتقال پیدا میکنیم از این دنیا به اون. نفس ما هی بدنهای خودش رو عوض میکنه و در واقع تو عوالم مختلف سیر میکنه. حالا آیاتو که شهید متعالی آورده رو ان شاء الله مطالعه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.